Rashman Rashid, Darth Castillo Quran, Sulaim al-Aqiyya Araf, Tarasutu al-Tullah, Jawad al-Ali, Tanji Shudid, Nasrani al-Arab, 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 Nasrani al-Arab,
خلیفه وقت نامی برای خالد ابن ولید نوشت، گفت اینی لعندون نکم یا آل المغیره زر النار، یعنی من شما دودمان مغیره را اینچنین میبینم که برای آتش خلق شدی. بعد از نزول این کریمه ولقد زرعنا، اصحاب و مسلمان های صدر اسلام وقتی میخواستن موعظه کنند یا دیگر را انذار کنند و از گناه بترسانند، تعبیر به زرع و نار میکردن، یعنی خلق و نار، یعنی خلق دل نار. نکات دیگری که در این آیه مونده است این است که در بحث دیروز اشاره شد به این که اون علمی فقه هست که حراسی از آخرت را و عمل با آخرت را به همراه داشته باشد. همونطوری که در نوبت‌های دیگر اشاره شد، حکمت و فقه اینها اصطلاحاتی است که بعدها رواج پیدا کرده، وگرنه به اصطلاح قرآن کریم و سنت معصومی علیه السلام هم فقه حکمت است و هم حکمت فقه، یعنی اون علوم الهی که انسان را به آخرت نزدیک کند، اون هم حکمت است هم فقه. در سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه بعض از مسائل کلامی و فلسفی ذکر شد که توحید باشد و بعضی از مسائل اخلاقی و فقهی ذکر شد، اونگاه به مجموعه اینها اشاره میکنند، فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه اوهی الیک من الحکمه، که همه اینها حکمت است، منتها بعضی حکمت نظری بعضی حکمت عملی. چه این که این گونه از علومی که مربوط به توحید است، نبوت است، رسالت است، اونها که باور نداشتن میگفتن اینا فقیه نیستن، یعنی اینها این معارف دینی را درک نمی کنن. بنابراین به اصطلاح قرآن کریم و همچنین سنت معصومی علیه السلام، هم حکمت شامل فقه می شود هم فقه شامل حکمت. این اصطلاح که علم حکمت و کلام چیزیست و علم فقه چیزیست بعدها پیدا شد. مطلب دیگر آن است که نماز که ناهی از فحشا و منکر است، روزه که جنت و من النار و سپری از آتش است، و همچنین حج که لقاء الله است، اینها اعمالشون انسان را به یاد خدا می اندازد نه احکامشون. ننگ صرف بحث این که نماز واجب است احکامش چیست، حذر و سفر فرق دارد، مبتلات نماز چیست، خلل نماز چیست، قاعده داتاد را انسان بحث بکند، این به آخرت منتهی می شود. اگر به عمل رسید اونگاه می شود فقه، و اگر به عمل نرسید صرف علم است. مطلب سوم آن است که در بیانات است امیر سلام الله علیه و سایر ائمه است که عالم جاهل را عالم بکن و با عالم مذاکره بکن، یعنی اونها که در اینجا علم رو در مقابل جهل قرار دادن، یعنی اونها که نمیدانن اونها را عالم بکنید اولا، بعد عالم را عاقل بکنید ثانیا. این دو تا وظیفه است برای مسئولین تربیتی، که اول اون که نمیداند او را دانا بکنن، بعد وقتی که دانا کردن او را دارا بکنن. این از اون لطائف مناجات خواجه عبدالله انصاری است. خواجه عبدالله انصاری در اون مناجاتش میگه خدایا اونا که دانا هستن کار را از پیش نمیبرن، اونا که دارا هستن کار را از پیش برن، اون که مطلب را میداند ممکنه عمل بکند ممکنه عمل نکند، اون که داناست. اما اون که دارای علم است، علم در اختیار اوست، دارای ملکه است، او حتما موفق است. اون مناجات لطیفش بین دارا و دانا فرق گذاشتن. چنین گفتن که ممکن است بعضی ها دانا باشند به مقصد نرسند، اما هر کی دارای علم بود این حتما عاقل است و مقصد میرسد. بنابراین وظیفه عالمان دین این است که جاهل را عالم بکنن اولا، عالم را عاقل بکنن ثانیا. مطلب بعدی که مربوط به بحث های گذشته بود این است که بین آیه سوره مبارکه هود و آیه سوره مبارکه اسراء ما چگونه جمع بکنیم. در بحث های گذشته اشاره شد که اگه کسی دنیا طلب کرد این چنین نیست که حتما برسد، به نحو ایجاب جزئی خدا وعده داد. یعنی در سوره مبارکه اسراء به دنیا طلب ها به نحو ایجاب جزئی وعده داد. آیه 18 سوره مبارکه اسراء این بود که من کان یرید العاجله، هر کس دنیا طلب بکند، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. دو تا قید جزئی زد، فرمود هر کس مرید دنیا باشد و دنیا بخواهد این چی نیست که برابر ارادش برسد، بلکه هر اندازه که ما بخواهیم هر کس را که ما بخواهیم. دو تا قید اضافه فرمود، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء او مقداری که ما بخواهیم، نه ما یشاء او مقداری که او بخواهد. در همین دعاهای سحر ماه مکشمزار هست که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره. لمن نرید و نه لمن اراده، هر کی را ما بخواهیم نه هر کی خودش بخواهد. اما درباره کسی که آخرت طلب بکند به عنوان موجب کلی فرمود هر کی آخرت طلب بکند و سعی بکند مقصد میرسد. پس در سوره مبارک اسراء آیه 18 دو تا قید جزئی زد، دو تا قید زد که قضیه جزئی شد. لیکن در سوره مبارک هود آیه 15 به نحو موجب کلیه فرمود هر که دنیا بخواهد میرسد، من کان یرید الحیات الدنیا بزینتها نوفع ریهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. چگونه بین آیه 15 سوره هود و آیه 18 سوره مبارکه اسراء جمع میشود؟ پاسخش این است که در همون سوره مبارکه هود آیه 15 هم تقیید زده، نفرمود هر که دنیا بخواهد مقصد میرسد، همود هر که دنیا بخواهد. ما برابر اراده و مشیت او که بوچیز نمیدیم، ما برابر کار او بوچیز میدیم. خیلی ها ممکن است دنیا طلب بکنن ولی کار در کار موفق نباشن. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نفهمون نوف الیهم اراداتهم و مشیاتهم، برابر اراده و مشیات اونا ما چیز میدیم، بلکه همون نوفع الیهم اعمالهم فیها، هر اندازه که کار کردن نه هر اندازه که خواستن. گاهی میبینید دو نفرن در کنار هم مغازه باز میکنن، مغازه یکی از این دو رواج دارد دیگری ندارد. اون که دلهای خریدارها را راهنمایی میکند مقلب القلوب است. با اینکه دو نفر مثلا در کنار هم باغ دارن، یک چیزی موفق است دیگری موفق نیست. هر کسی به اندازه کارش موفق است، اما زائد بر او چی؟ بنابراین آیه سوره آیه 15 سوره مبارکه هود مطلق نیست که برابر اراده هر کی در دنیا اراده کرد به مقصد برسد. در سوره مبارکه اسراء هم فرمود به اراده نیست که هر کسی اراده کرد برابر اراده خود دریافت کند. من کان یرید العاجله این چی نیست که برابر اراده برسد. در آیه 15 سوره هود هم همینطور است، فرمود اگه کسی دنیا بخواهد این چی نیست که برابر اراده و خواستش مقصد برسد، بلکه برابر کارش میرسد. خب خیلی از کارهاست که انسان انجام میدهد به اندازه کار بهره میبرد ولی زاده بر اون کار بهره نمیبرد. خب مطلب دیگر که باز مربوط بحث کنونی ماست این است که در آیه محل بحث این قید آمده: لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. این تقریبا به صورت موجبه معدوله است، نه به صورت سالوه محصله. نفرمود اینا قلب ندارن، نفرمود اینا چشم و گوش ندارن، نفهمون لیس لهم قلوبون یفقهون بها. خیلی فرق است بین این که بفرماید لیس لهم قلوبون یفقهون بها، دل ندارن تا با اون دل بفهمن، یا نه دل دارن ولی با اون نمیفهمن. لهم قلوبون که این قلوب میتواند مجرای درک باشد و اونها میتوانند با این دل بفهمن ولی نمیفهمن. این کمال حجت بالغه حق را نشون میدهد. اگر بفهمد لیس لهم قلوبون یفقهون بها، خب سرمایه ندارن دیگه، سرمایه که ندارن کل انعام هن نه بل هم ازل. خب انعام این طور هن دیگه، لیس لها قلوبون که یفقهون بها یا تفقهون بها، لیس لهم اعینون تبصرون بها، لیسه لهم آزان و دبسر و رسمهونه به این طورن. اگر این چنین بود اینا در حد انعام بودن نه ازل. اما نفرمود به این که اینها قلب ندارن، فرمود قلوب دارن اما کار انجام نمیدن. اونگاه روشن میشود چرا بل هم ازلن. یکی سرمایه ندارد مثل انعام، یکی سرمایه دارد و کار نمیبرد. خب قهرن میشد ازل از اون کسی که سرمایه رو از دست داده است، بی سرمایه است. بنابراین اگر میفرمود لیس لهم قلوب یفقهون بها، میشد مثل انعام دیگه، ازل نمیشد. ولی به صورت موجب معدوله فرمود، یا اینها قلب دارن که غیر فقیه است، عین دارن که غیر بصیر است، سمع دارن که غیر سمیع است، با این که می تواند داشته باشد، بس میشه عدای برکه. بله، حالا مسئله ضلالت میاد که اینجا ضلالت معنی اسیان نیست، یعنی فقدان کمال است. الان بخواست خدا یکی از مطالب است که مربوط به بلهم ازل است که انشاءالله خواهد آمد، که معنای اسناد زلالت به حیوان یعنی معصیت یا راه کمال گم کردن، حالا خواهد آمد. عمده آن است که بین این دو تعبیر خیلی فرق است. پس اینا قلب دارند و درک نمی کنن، چون که در قیامت اینا میگن به این که نمیگن که ای کاش ما قلب می داشتیم، میگن ای کاش ما تعقل می کردیم. لو کنا نسم و او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. این که در سوره مبارکه ملک به این صورت آمده است که سوره ملک فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب سعیر، در سوره ملک آیه 10 و 11 این است: وقالوا لو کنا نسم و او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. ما ابزار سم داشتیم ولی از اون ابزار استفاده نکردیم. یه دستن که عرض بکنن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لایمان امرو ربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. خدایا ما شنیدیم منادیان تو از فرشتگان، انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام ندای تو را به ما رسوندن، ما هم گوش دادیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لایمان امرو ربکم فآمنا. یه عده این حرف رو گوش نمیدن، این ندا رو گوش نمیدن، با اینکه این ندا به گوش همه میرسد. اینا در قیامت نمیگن ما قلب نداشتیم، میگفتن ای کاش با این قلب تعقل میکردیم. اینا نمیگن ما گوش نداشتیم، میگن ای کاش با از این گوش بهره میبردیم. لو کنا نسمع او نعقل، چون قبلا هم اشاره شد در سوره مبارک فرقان و مانند آن هست که اینا اکثرهم یسمعون ام تحسبون اکثرهم یسمعون و یعقلون این هم لا کل انعام، یا در سوره مبارک حج دارد که لهم قلوب لا یعقلون بها، که اونجا به جای یفقهون عقل یعقلون به کار رفت. اینا هم میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب سعیر. تو بحث های قبل اشاره شده بود به این که انسان بالاخره یا مثل چشمه باید از درون خود آب بجوشد، یا نه اگر مثل چشمه نیست لاغل نظیر استخر یا حوض یه راهی یه جدولی به نهر و بحر داشته باشد که از بیرون آب بیاد. بالاخره انسان یا از عاقلانه از درون او یه سلسله معارف میجوشد، یا اگر اون توفیق نصیب او نشد نظیر اویس قرم که بدون اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ببیند ایمان می آورد، اگر اون نشد لاقل گوش بدهد ببیند که انبیا چه میگن، اگر مثل اویس شد چشمه است که از درون میجوشد، اگر نشد مثل دیگران شدن اینا نظیر استخریان که از بیرون آب میگیرن. حالا اگر یه چیزی نه از درون او آب جوشید نه راهی داشت به نهر و بحر، خب خشکه دیگه. بالاخره انسان یا باید عاقل باشد یا سمی و جمع را شاید. اگر چنون چه عاقل و سمی بود که توبه له حسن و معاب، اگر نبود لاقل احد الامرین رو به نحو مانعت خلوب باید داشته باشد. لو کنا نسمع او نعقل. خب پس تو قرآن کریم نفرمود اینا قلب ندارن. این نشانه آن است که فطرت تغییر پذیر نیست، لا تبدیل لخلق الله. انسان هر اندازم گناه بکند اون فطرت، اون عقل فطری، اون قلب فطری در نهان هست، منتها مستور است، ضعیف است، مدسوس است، مدفون است که قد خواه من دستاها. این چنین نیست که انسان هر گناهی هم انجام بدهد بتواند اون فطرت را نابود کند و محو بکند. اگر واقعا فطرت را نابود کرد و محو کرد دیگه حیوان است، دیگه ازل از حیوان نیست. خب و مشکل خلود و عذابهای بعدی هم در پیش هست، یعنی اگر انسان واقعا حیوان بشود، همون بیان که از تعمیر دارد که و صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، یا فتحت السماء و فتعتون افواجا که فریقه نقل کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند. اگر واقعا حیوان باشد خب اون چرا که از او برمی خیزد مناسب با خود اوست، دیگه رنج و عذاب نیست. حالا کسی در قیامت به صورت مورچه در آمد یا به صورت بوزینه در آمد، مگه بوزینه رنج می برد؟ این همه بازی هایی که بوزین ها در میارن مثل همون بازی هایی که طاووس و حیوانات دیگر در میارن، این طور نیست که حالا طاووس لذت بهتری ببرد و بوزینه لذت کمتری ببرد، که او هم در نکاح، در توالد، در تناسل، در تغذیه همون لذت را می برد که طاووس می برد. اگه کسی حیوان شد، خب حالا حیوان شد که عذاب نمی‌بیند که. اگر ولی اگر کسی حیوان شد، انسانون حیوانون، این انسان برای او جنس سافل است و اون حیوانیت فصل اخیر اوست. و انسان گرچه بحث به ظاهر پیش دیگران نوع الانواع است و نوع اخیر است، ولی رو اصطلاحاتی که انسان از قرآن استفاده میکند به حکمت متعالی عهده‌دار اوست، این جنس متوسط است، این نوع متوسط است، جنس سافل است نه نوع سافل. تحت انسان انواع فراوانی است. خب همونطوری که اون نوع عالی و نوع متوسط در نوع سافل هست، اگر سوال کردن الانسان و ماهو میگن جسم و نام کذا و کذا و ناطقون، اگر این کسی که کون و غردتن خاص این درآمد سوال کردن که ما هاذه الغرده، میگن جوهرون حساسون حیوانون انسانون غردون، یعنی انسانی است که غیرت شد، همه عقل و هوشش رو در این راه به کار برد، الان هم اون فطرت محفوظ است، لذا میفهمد انسانی است که بوزنه شد، عذاب از این وضع شروع می‌شود. مثل هم اون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اونم همین طور است. این طور نیست که حالا اگه کسی رباخار و رباخار بود این دیوانه بشود. خب دیوانه که عذابی نداره، اون بستگان مجنونن که رنج میبرن از اعمال جنون‌آمیز این دیوانه. ولی اون که قرآن میگوید این است که این عاقل مجنون میفهمد دیوانه است، بعد عذاب از این بعد شروع میشود. هیچ چیزی از انسانیت در عالم عذاب کم نمیشود. همین انسانیت است که در راه باطل صرف شد. حالا که انسانیت در راه باطل صرف شد، عقل و شعور و ادراک هست، اونگاه اون اوصاف بعدی که ملک شد ظهور میکند. این شخص انسان است که به صورت بوزینه در آمده و میفهمد انسان است که بوزینه شده، عذاب شروع میشود. یا انسان است که دیوانه شده و عذاب از اون بعد شروع میشود. وگرنه یک کسی که مجنون باشد این حرکاتی که دارد که از اون شرمنده نمیشود تا جنون داشته باشد. خب بله، اون هم انسان و حیوانان بودن دیگه، چونه و تعذیب است. و اگر چون چه واقعا به صورت یه موزین در میان، لذا مسوخات ممسوخ با حیوانات دیگه میگن فرق دارن، بیشتر روز هم نیمونن. حالا اینا این چیه نیست که اونا میفهمن عذاب هم از همونجا شروع میشه. اگر واقعا به صورت حیوان در بیان دیگه عذابی بر اونا نیست. این همه حیوانات هم که دارن لذت میبرن با تناکوهشون، با تغذیهشون، با تولدشون، چه رنجی برای این حیوانات هست. شما باغ وحش که سری میزنید ببینید همه اینها مشغول بازی و خنده. لذت برای همه این حیوانات هست. این چی نیست که حالا این وقتی حیوان شد رنج ببرد که. حالا برفرض کسی به صورت مار و عقرب در آمد، خب همون لذتی که این توتی و طاووس دارن، همون لذت رو مار و عقرب دارن در تناکوهشون، تناسلشون، تغذیهشون، مسکنگیریشون، این طور است. ولی اگه کسی خدایی را کرده به این صورت در آمد، انسانون حیتون، و عذاب از اون بعد شروع میشود. لذا قرآن کریم فطرت را تا آخرین لحظه برای ابد هم حفظ میکند و میدوند اون درون هست. هر چه که بر این انسان وارد میشود با اون ناسازگار است، عذاب از اون بعد شروع میشود و خلود رو با این راه میشه تأمین کرد. وگرنه اگه کسی واقعا مبدل شد به آتش، خب اگر آتش شد، یه موجود ناری شد، این در ابد تا ابد هم تو آتش باشد که اگر عزم نباشد و شیرین برای او نباشد، لااقل عذاب نیست. برای اینکه عوارض ذاتی اوست، مسانخ با اوست، سنخش سنخ آتش شد. حشر با حیوانات هم برای او لذت آور است، چون خودش از اون قبیل است. ولی مشکل قیامت این است که این شخص چیزی رو، فطرت رو از دست نمیدهد. اون انسانیتش در درون هست، منتها مدفون است. قد خواب من دستاها، نه قد خواب من اعدمها و افعال. این چنین نیست. این هم یه نحوه تعذیب دیگه. یه نحوه تعذیب این است، چون ذات اقدس اله هم عذاب جسمی داره که اینها رو می سوزونه و هم عذاب روحی داره به عنوان خزی. تو همین آیات بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز شب این بخش رو می خوندن، بعد شروع کردن به نماز شب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اول این رو نگاه می کردن، نگاه به آسمان می کردن، این آیه رو می خوندن، بعد شروع می کردن به نماز. خب در اونجا دارد بگه که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، خدایا تو کسی که با آتش میبری آبروی او رو بردی. نباید. خب این بینید شرط و جزا و صدر و ذیل با هم تناسب ندارد که. خب ربنا انک من تدخل النار فقد از ضبطه این است، سوزوندی دردش آوردی، این درست. اما فرمود نه، قبلا آبروش ریختی، این آبروش ریختی کار به عذاب ندارد، اون عذاب عذاب جسمانی است. خب بالاخره اون تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده که کل ما نزیه جلوده هم بدل الله جلودن غیره لیزوق العذاب. اما این آبروریزی چیز دیگه است، این مال عذاب روحی است. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الله رو بینرسه، اون چیز دیگه است. خب بر تقدیر فاعترفوا بذنب فسوقا لاصحاب سبیل. انسان بالاخره انسان جواد او رو داشته باشه، یعنی یا از درون بجوشد یا بالاخره حرف انبیا رو گوش بده. اگه حرف انبیا رو گوش داد میفهمد که خیلی از چیزها رو که نمیفهمید باید از این راه بفهمه. مطلب دیگر اون است که در همین آیه محل بحث که به صورت موجبه معدوله فرمونده به صورت سالبه، پشت سر هم هر سه مسئله را بازگو کرد، هر سه رکن را فرمود. اینا اون چشم ملکوتی را ما بنا دادیم، الان هم دارن ولی نگاه نمی کنن. اون سامعه ملکوتی را ما بنا دادیم، الان هم دارن ولی استفاده نمی کنن. لها قلوبون اما لا یفقهون بها. بحث به ظاهر با اینکه فصاحت و بلاغت و ایجاز اقتضا می کرد که مثلا بفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و اعین لا یبصرون بها و آذان لا یسمعون بها، این دیگه لهم دوم و سوم تکرارش لازم نبود. اگر می فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها و اعین لا یبصرون بها و آذان لا یسمعون بها، خب کاملا فهمیده می شد و حذف ما یعلم منه جائز، اختصارم که با فصاحت سازگارتر است. ولی برای اهمیت مسئله هر سه رو جداگانه ذکر کرد تا روشن بشود همه اینها به نفع موجب معدول محمول معدول است. این طور نیست که حالا اگه کسی کافر شد اون چشم ملکوتی رو از دست بده، نه الان هم میتواند اولا ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض بشود، الان هم میتواند با توبه برگردد و گوش ملکوتی شده باشد، نه اینکه این سرمایه ها را از دست بدهد، بهره برداری از این سرمایه را از دست میدهد. پس فطرت و مجاری فطرت تا ابد محفوظ است و این شخص است که از او بهره نمیبرد. خب خیلی فرق است، ملاحظه فرمایید. این حرف رو بزرگان گفتن خیلی قبل از المنار، بعد تو المنار آمده، حرف ما رو نیست. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. خب مطلب مهمتر از همه آن است که بعضی گفتن این من عرف نفسه تعلیق بر محال است، که واقعا معرفت نفس محال است، اما اگر محال نباشد خیلی سخت است. برای اینکه ما تا اونجا که میفهمیم این است که منظور از قلب همون لطیفه الهی است، همون چیزی است که با او ما درک میکنیم. چشم و گوش ما غیر از ما هستند تا حدودی برای ما روشن است، اما قلب ما غیر از ما است، این یه مقدار درکش آسون نیست. برای اینکه قلب به اصطلاح قرآن و سنت معصومین علیهم السلام همون لطیفه الهی است که درک میکنه و این که میفهمد لهم قلوب لا فی قلوبهم مرضون که در بحث اشاره شد، یعنی هم اون روح اینها مریض است، وگرنه کسی که منافق است ممکن است همه متخصصین قلب با نوار قلب و آزمایش های قلب بگن قلب او سالم است، اما قرآن فرمود که فی قلوبهم مرضون. یا لا تمام متخصصین قلب میگن این آقا این جوان قلبش سالم است، ولی اگر کسی خدای ناکرده با نگاه نامحرم طمع بکند، قرآن فرمود که فیتم الذی فی قلبهی مرض، اون که نتواند خود را در برابر نامحرم حفظ بکند قلب او مریض است. خب این مرض معلوم است که مرض قلب مستلحک نیست. گاهی میفرماید به این که من یک تو ماف اینو آثمون قلبو، اگه کسی در محکمه عدل از اظهار شهادت و ادای شهادت در محکمه عدل عمدن عالمن آمدن خودداری کند، قلبش گناه کرده است. من یک تومها تو سوره مبارکه بقره فعلا آثمون قلبه، خب قلب معصیت کرد، این عضو که معصیت نمی کند که. رو این شواهد قلب همون لطیفه الهی است، همون جان انسانی است. اما آیا انسان غیر از این اعضا و جوارح ظاهری یک و غیر از اون قلبی که لطیفه الهی است به ادراک به عهده اوست دو شیء دیگری هم هست؟ از قرآن برمیاد بله شیء دیگری هم هست. یکی از اون آیاتی که ازش برمیاد به این که انسان یه چیزی دیگری است، همونطوری که چشم ابزار اوست، گوش ابزار اوست، قلب هم ابزار اوست. با اون مجاری، با اون مجرا ادراک و منبع ادراک باید بفهمد اون کیه، اون کیه که این قلب رو باید به کار بگیرد. اون دل دل مهم است. این که گاهی میبینید انسان هر چی میخواد خودشو کنترل کنه، در اندرون من خسته دل ندانم که کیست، اون دل دل یه چیز دیگه است. اون به کجا وصل است او رو خدا میدونه. اینه که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن این تعجیز است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، من همونطور که شناخت خودت محال است شناخت خدا هم محاله. تو دل دل آدم به قوقایی است، اون مسئوله. سیدن استاد وقتی به این بخش سوره مبارکه اسراء میرسیدن این هم میفهمودن به این که درکش آسون نیست. مثل ملاحظه فرمایید آیه 36 سوره مبارکه اسراء، اون آیه این است که بلا تقف و مالیس لکه به علم، چیزی که نمیدونی پیروی نکن. لا تقفو یعنی لا تتبه، قفا یقفو یعنی تبع یتبع، لا تتبع لا تتبع، چیزی که علم نداری در گفتار رفتار نوشتار بالاخره عالمان حرکت کن. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئول. یعنی چی؟ یعنی در قیامت که محکمه سؤال است، این سؤال مستحضرید که زیر سؤال بردن یعنی بازجویی کردن، یعنی توبیخ کردن، مثل ایزد بازرسی. سؤال استفهامی که برای خدا نیست که خدا سؤال بکند که شما این کار کردی یا نکردی، او بکنه شین علیم است و نقصن علیهم بغیر ما کننا غایبین، فنقصن علیهم بغیر ما کننا غایبین. خب این که سؤال میکنن یعنی زیر سؤال میبرن. این که میگیم فرون کس رو زیر سوال برد یعنی اعتراض کرد چرا این کار کردی. فهمود و قفوهم انها مسئولون، اینا رو بازداشت کنید که اینا زیر سوال هن. خب در اون جایی که اینها زیر سوال هن شخص رو منشونن، بعد سمع و بصر و فؤاد رو هم علاهده نشونش میدن. سائل مأموران الهی هن یک، مسئول این شخص است و مسئول ان این ستا هستن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان انه مسئولا، یعنی کل واحد منهم یکون مسئولا ان. ما در فارسی این کلمه از را روی مخاطب میاریم، میگیم از آقا بپرس، باید در عربی این کلمه روی اون مطلب میاد نه روی شخص. میگن یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن کذا و کذا. یک سائل است و یک مسئول است و یک مسئول عن. اون مطلب کلمه از روش در میاد نه روی شخص. خب پس در قیامت مأموران الهی سائلن، یک مکلف مسئول است و مسئول عن که از مکلف حال اونا رو میپرسن سمع است و بصر است و فؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان انهو مسئولا، یعنی کل واحد مسئول ان هم مأمور الهی سائل است و این مکلف مسئول. خب از این مکلف سوال میکنن که سمع را چیکار کردی؟ این با جواب بده. بصر را چیکار کردی؟ با جواب بده. فؤاد را چیکار کردی؟ با جواب بده. آیا ما غیر از فؤاد یک حقیقت دیگری داریم به نام دل؟ دل که این دل به دست او یا نه؟ از قرآن برمیاد؟ بله. برای این که در همون آیه سوره اسراء و همین آیات محل بحث دارد که اینا قلبشون رو درست به کار نبردن. لهم قلوبون، نفرمود لهم قلوبون لا تفقهو، اینا دلی دارن که نمیفهمد. فرمود لهم قلوبون لا یفقهون بها، اگر میفهمد لهم قلوبون لا تفقه، خب استنباط اون دل دل مشکل بود. اما فرمود لهم قلوبون که لا یفقهون به اون قلوب، معلومش فقیه کیست دیگه است. و دل ابزار فقاهت است، یک دل دلی، یک نهان نهانی هست. این است که ذات اقدس اعلام فرمود که این گناهکاران فقط به فکر خودشونن، این یک. بعد میفهمد این گناهکاران خودشون رو فراموش کردن، این دو. خب چطور در سوره نساء فرمود میگه اهمت هم انفسه هم و یدنون بالله ان الجاهلیه، تو زمان جبهه و جنگ و اینها که بود در مدینه، فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. اهمت هم انفسه هم و یدنون بالله ان الجاهلیه. بعد در سوره هشت درباره همین کفار میفهمد به این که نسول الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا اینا رو انسا کرده، اینا یاد خودشون نیستن که، اینا خودشون فراموش کردن. پس ما یه خود خود داریم که حفظ او به یاد او خیلی سخت است، یه خود متعارف داریم. این خود متعارف فرمود به این که این گناهکاران، این کفار فقط به فکر خودشونه. بعد فهمود این کفار خودشون رو فراموش کردن. اگر کسی سری به اون دل دل بزند، اونگاه میتواند اون خطر رو احساس کند که بعضی ها گفتن که اصلا دو رکعت نماز با حضور قلب محال است، برای اینکه ما بارها تجربه کردیم، ادعای استحاله کردن. ولی خب این مقدار، حالا کسی نتوند ادعای استحاله بکند، از حال دیگران بیخبر باشد، از حال خودمون باخبریم لاغر که چرا نمیتونیم کنترل کنیم. این همه انسان تلاش و کوشش میکند که بالاخره دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه، یعنی نمیشه، دست او نیست. همه این مجاری ادراک رو دیگری داره کنترل بکنه، رهبری میکنه. اون دیگری کیه؟ الحمدلله.